الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعریف علم کلام بود. بعضی از مفردات این تعریف رو توضیح دادیم. رسیدیم به این کلمه اثبات عقاید و بعد هم عقاید دینی. الان بحث در اینه که چرا نگفت تحصیل العقاید بلکه گفت اثبات عقاید. دو دلیل بر این مدعا ذکر میشه. دلیل اول مورد پذیرش شارحه، برش ایرادی نمی کنه. بر دلیل دوم دو تا ایراد وارد می کنه و بعد می فرماید که اگر دلیل دوم به این بیان گفته می شد مشکلی نداشت، بیان دلیل دوم رو عوض می کنه تا اشکال برش وارد نشه، اگر که اصل مفاد دلیل دوم رو قبول داره ولی بیانش رو قبول نداره، بیان رو عوض میکنه. از اثبات العقاید گفتیم به دو دلیل که دلیل دوم فقط ظاهرش عوض میشه. دلیل اول اینه که ما در ضمن تعریف داریم به ثمره علم کلام هم اشاره میکنیم که کلام رو ما بیشتر یا اصلا به طور کلی برای این میخونیم که بتونیم عقاید دینی رو بر دیگران اثبات کنیم، نه اینکه خودمون تحصیل کنیم. ما قبل از اینکه به علم کلام برخورد کنیم عقاید دینی رو تحصیل کردیم، با استدلال هم فهمیدیم، ولی استدلال عرفی بوده، عامی بوده، ولی بالاخره تقلیدی نبوده عقایدی که داشتیم. بعد که علم کلام میخونیم هم اون عقاید خودمون رو تحقیقی تر میکنیم، کلام نمیکنیم، و هم این که در غیر میتونیم عقایدی رو اثبات کنیم، که البته اون غیرم بعد از این که عقاید رو از ما گرفت به ما این که عقاید شرعی هستن قبولشون میکنیم، نه با به ما این که مفاد دلیلن که اینه بعدا توضیح میدیم. پس چون خواستیم بفهمونیم که ثمره علم کلام اثبات مطلب علل غیر هست نه تحصیل عقاید، سلام علیکم، به این جهت ما در تعویض اثبات آوردیم تحصیل نگردیم. این دلیل اول ایشونه که من از دو تطبیقش میکنم تا به دلیل دوم برسیم. دلیل دوم توضیح میخواد از که ازم مورد اشکال هم قرار گرفته، این باید جدا گفته بشه.
لازمه این بولیم چه که علم کلام بیش تطور و تکامل نرشته باشه و اقبار و اعتقادات پیشینیان کامل کرده و ثابت تری باشه، بسیار خونطوری نیست. تنچه پیشینی علم کلام تکامل پیده میکنه و متأخرین عقایدشون پرده
قوی تر، یعنی عقاید عوض میشه. اولا متشلم 13 تا قول زدن یک قول دارن، اون اقوال مختلف مال فلسفه هست. کلام متزله با اشعار فلسفه تکامل در اعتقاد نیست، تکامل در استدلاله. تو کلام از اولی که علمش مدور شده تمام عقاید مطرح شده، در استدلال ها و حواشی و کلام تقویت شد، اما در اصل عقاید نه. ببینید ما الان بحثمون در اینه که عقاید رو باید از قدیم داشته باشیم، نه این که از علم کلام بگیریم. ما عقاید رو از قدیم بریم از پیغمبر گرفتیم. نه تعبودن، همون قول پیغمبر برای ما دلیل بودیم. باشه، قول پیغمبر قوی ترین دلیل بودیم، ما اینو قبلا هم گفتیم دلیل لازم نیست حتما دلیلی که کلام ارائه میکنه لازم نیست حتما عقلی صرف باشه، ممکنه نقلی باشه و چه بسا نقلی قوی تر از عقلی هم باشه. کسانی هستن که به نقلیات اعتماد میکنن، به عقلیات چندان اعتماد ندارن، که گروهی کنن کم نیست. نه، اونو بحث دیگه، اونا عقل خالص. در اثبات این که پیغمبر پیغمبره و هر فرصت قبول بشه عقل خالص دخالت میکنه و الا اگه بخواد از خود پیغمبر بگیره برای خود پیغمبر خرج کنه میشه دو اونی کسی نگفته. پس اعتقادات رو ما باید اعتقاداتی که در کلام مستهن و در شریعت بگیریم. البته بعدا خواهیم گفت حتی اونهایی هم که با دلیل عقلی خالص ثابت میشن و در شریعت گرفته میشه، این حالا بعدا توضیح داده میشه. بنابراین ما اعتقاداتمون رو در زمان پیغمبر از خود پیغمبر گرفتیم، اعتقادات روبنایی رو نه زیربنایی رو از پیغمبر گرفتیم و بعد هم تا وقتی اختلاف نداشتیم به همون اعتقاداتی که گرفته بودیم قانع بودیم. هرچه اختلافات پیش آمد، پیغمبر از بین ما رفتن و ما نتونستیم دسترسی مستقیم به دلیل و برهان داشته باشیم، ناچار علم کلام رو تدوین کردیم، اون هم برای این که اولا عقاید خودمون رو حفظ کنیم نه تحصیل کنیم، ثانیاً اگر در مقابل غیر قرار گرفتیم بتونیم برش عقایدمون رو اثبات کنیم. پس تحصیل عقاید از علم کلام منظور ما نبوده، منظور ما این بوده که یا اون عقایدی رو که به دست آورده بودیم حفظ کنیم و یا دیگران رو به این عقاید معتقد کنیم. نتیجتا منظور اصلی ما اثبات عقاید بسته شده نه تحصیل عقاید. اشتهاد یعنی عقیده استنباط استدلال، استنباط استدلال اصلا اشکال نداره، اشکال نداره شما استنباط بکنید، استدلال ها رو تفسیر بکنید، این قلتی بیارید قلتی بیارید، این اشکال نداره، ولی استنباط عقیده ای نه جایده. عقیده همونیست که اسلام گفته. ما در علمی کلام که نمیخوام عقیده خودمون رو ابراز کنیم، از کلام در فلسفه ما عقیده خودمون رو که با عقلمون روش رسیدیم ابراز میکنیم. در علمی کلام عقیده ما مطرح نیست، عقیده اسلام مطرحه. با دین اسلام چی فرق میده؟ شما همین تو هوای فلسفه هستید. در فلسفه این چنینه که ما میتونیم اجتهاد کنیم، میتونیم عقیده جدید بیاریم، بستگی به این داره که عقلمون چی اقتضا بکنه. ولی در کلام هر چی رو شریعت گفته ما بحث میکنیم، نه عقیده اضافه نمیکنیم. مگه عقیده باشه که قبلا از شریعت استنباط نشده باشیم بعدا استنباطش کنیم، ولی بالاخره عقیده رو خودمون اظهار نمیکنیم، خودمون جعل نمیکنیم. عقیده اسلامی رو میگیریم یا حفظ میکنیم یا استدلالی میکنیم. اصلا ربطی نداره که کلام اجتهاد هست، ولی اجتهاد عقیده رو اضافه نمیکنه، کم و زیاد نمیکنه، عقیده رو تثبیت میکنه یا انقلتایی که شده رد میکنه. انصار زاده توجه کردید؟ پس تقویت علم کلام که اول فرمودید، استنباط در علم کلام که ثانیه فرمودید، همه مربوط به اون استدلال ها و دست شبه هست، ولی اصل اعتقادات نه، ما حق نداریم اعتقادی در کلام اضافه کنیم مگر اعتقاداتی باشه که مقدمه برای شریعت باشه. اون اشکال نداره، چنانچه در زمان خواجه نسیم اتفاق افتاد ایشون برای اینکه به مسائل اعتقادی بهتر برسیم یه اموری رو که مقدمات اعتقاد بود در اول کلام بود. شما به کتاب قبل از خارجش مراجعه میکنید، این بحثای الهیات بلیم اول هم تو کلام نیست، از زمان خارجه و تو کلام آمده، اینا بحثای اعتقادی نیست، بحثایی هست که به نظر ایشون مقدمه میشده برای اعتقادات. این بحثای اعتقادی که ما اینا بحثایی که مقدمه میشن برای اعتقادات، اینا در واقع مثل همون استدلال میمونه، مثل همون دفع شبه هست که تقویتشون و استنباطاتی که در اونها انجام میده هیچ مشکلی نداره. اصل اعتقادات رو عرض میکنم باید اسلام بگیریم. علم کلام به ما و به علم کلام اعتقادی به ما نمیده، بلکه همون اعتقاداتی که داریم تثبیت میکنه، یا اینکه اصلش رو تثبیت میکنه سلام میکنه، یا دفع شبه میکنه. وقتار از صفحه 43 بودیم، سطر اول. وقتار مصنف در این تعریف اثبات عقائد رو علا تحصیل العقائد اشعارن به ان ثمرت علم الکلام اثباتها علی الغیب. مصنف در این تعریف اثبات عقائد گفت، تحصیل عقائد نگفت، یعنی اثبات العقائد رو و تحصیل العقائد ترجیح داد به جهت دو چیز. یکی اشعارن به این که ثمره علم کلام اثباتها علل غیر است، اثبات حقائق علل غیر، نه تحصیل العقائد. کسی که شبهه میکنه بله دیگه، غیر یعنی هر کسی غیر خودمونه. اگر اثبات نشده باشه، اگر اثبات شده باشه نیست، اگر اثبات نشده باشه بر او اثبات میکنه. یه وقت منکره، یه وقت منکر نیست، دلیل در اختیار نداره. در هر دو صورت ما بهش اثبات میکنیم، چون ما ممکنه با منکرین برخورد کنیم، ممکنه با معترفین برخورد کنیم. منکرین رو اثبات میکنیم تا انکارشون از بین بره و حق رو بپذیرن، معترفین رو اثبات میکنیم تا دلیل یادشون بگیرن که بتونن از اعتقاداتشون در جای لازم دفاع کنن. البته ثمره هم که در اینجا گفته، ثمره علم کلام اثبات و حلال غیرت، این ثمره نهایی، نه ثمره بین راهی. ممکنه ثمره های متوسط هم داشته باشیم. بالاخره در بعضی مسائل شما وقتی که برخورد میکنید میبینید مستقیما عقیده نیست. ثمره این مسئله این است که به عقیده‌ای برسید و بعداً اون عقیده رو اثبات کنید، که خود این مستقیماً در این مطلبی که میخونید اثبات عقاید مترتب نمیشه. اثبات عقاید بعداً به توسط این انجام میگیره. از ثمره خوندن این، ثمره نهاییش اثبات العقایده. ثمره ابتداییش اینه که مثلا حکم رو بفهمید و از این فهمتون در دلیلی که در عقاید میارید استفاده کنید. یکی از مقدماتی که برای اثبات عقیده میارید مثلا فلان عقیده، این فلان عقیده رو بعد از این مسئله بگیرید، فلان قضیه رو بعد از این مسئله بگیرید، که این قضیه که از این مسئله گرفته میشه مقدمه میشه برای اثبات عقیده. این قضیه الان گرفتن خود قضیه هدفه، ولی هدف نهایی شما نیست، چون میخواد اینو بعدا در یک قیاس دیگری به کار ببرید و به عقیده ای که ثابت نشده برسید. بنابراین استنباط این قضیه خودش هدفه، ولی هدف نهایی نیست، بلکه هدف نهایی اینه که شما همین قضیه رو دوباره در دلیل دیگه به کار بگیرید تا به نتیجه مطلوبتون که اثبات عقیده است برسید. بنابراین ثمره علم کلام یعنی ثمره نهایی علم کلام، نه ثمره منحصر. ثمره نهایی علم کلام اثبات عقیده، ثمره منحصر نه. ممکنه شما ثمرات بین راهی هم داشته باشید، ولی آخرین ثمره که دیگه به اونجا میرسید آرام میگیرید اثبات عقیده. حالا این حال ببینید، یه وقتی ما علم کلام رو میاریم برای این که استدلال کنیم که ببینیم حکم چیه، این در واقع همون تحصیل اعتقاد. اینجا باید یه مطلبی توضیح بده بشه که هم جواب شما گفته بشه هم مشکل حل بشه، اگرچه این مطلب باید بعداً مطرح بشه، ولی چون الان شما اشکال کردید من الان عرض میکنم. تحصیل عقاید دو زیره، یکی همینه که ما عقیده رو کسی بهمون بگه و ما به دست میریم، چه معترف بشیم چه معترف نشیم، بالاخره یه عقیده یه الان تحصیل میشه. یه وقتی یعنی با تقلید، یعنی با گفته، یا به قول شما با تردید. اگر چه اطلاق عقیده بر امر ترد مردد اشکال داره، ولی در هر صورت حالا میشه گفت عقیده به اعتبار مایعول بعدن عقیده میشود. ممکنه چیزی بر ما عرضه بشه و ما او رو با تردید قبول کنیم، بعدن به ایراد الحجت و در اشتباه تصدیقش کنیم. الان بحث در اینه که ما عقیده رو تحصیل کنیم، این به این که از طریق دلیل تحصیل کنیم بعدن میاد به ایراد الحجت و در اشتباه قید بعدی ما. الان نه هنوز اون قید نگفتیم، اثبات گفتیم و تحصیل گفتیم. اثبات و تحصیل الان اهمه، البته بعدا اشاره میکنیم که این اثبات باید به وسیله ادله باشه، تحصیل هم باشه به وسیله ادله. ولی الان قبل از این که به اون قید برسیم، تحصیل مطلقه اما اثبات مطلق نیست. اثبات تو خودش خوابیده که باید استدلالی بشه، اما تحصیل توش نخوابیده که باید استدلالی بشه. یعنی ما حتی اگر با تقلید هم به دست بیاریم میگن تحصیل شد، اما نمیگن اثبات شد. اثبات اگر چه بعدا مقید میشه به ایراد الحجج و تقلید خارج میشه، ولی خودش مفادش اینه که باید بالاخره یه جوری بشه که انسان آرام بگیره. اثبات میشه در تحصیل، نه تحصیل با تردید انجام میشه. اشکالی نداره که کسی مرددن تحصیل بکنه، ولی اون چه مهمه در کلام آخرین هدفمون تحصیل عقاید نیست، اثباته. اثبات هم که باشه علاقه داره. یعنی ما وقتی کلام رو میخونیم باید خودمون معتقد باشیم تا بشیم متکلم. با اون چه میگیم باید معتقد باشیم که هر چه ازم لازم نیست مطابق واقع باشه، ولی حتما باید مورد مطابق اعتقاد باشه. اگر کسی علم کلام رو میخونه برای این که ببینه متشلمین چی میگن، خودش هم هیچ عقیدهی به مطالب کلامی نداره، فقط میخواد ببینه که متشلمین چی میگن و بعد ردشون کنه یا مثلا تمسخر کنه، این متشلم نمیشه. متشلم چیه؟ این هنر ازش در بیاد که عقاید رو واقعا اثبات کنه و برای خودش قبلا اثبات بشه. اینا توضیحاتی که عرض میکنم، ولی تمام مطلب که نمیخواستم عرض کنم چون این مقداری انسان رو سست میکنه، تمام مطلب اینه که این تعاریف هیچ کدوم تعاریفی که بتوانن از عهده معرف به طور کامل در بیان نیست. این تعاریفی مشکل لوازم و خصوصیات رو ذکر میکنن که ما رو به طور اجمال به اون علم آگاه کنن، ولی این که هیچ خدشهی به این تعاریف وارد نشه دست پا میزنیم، سعی میکنیم که کاری بکنیم خدشه وارد نشه. اگر خدشهی هم وارد شد ما ابایی نداریم، چون ما منظورون اینه که این علم از سایر علوم تمیز بدیم و جدا کنیم. منظورون اینه که آن چی که در این علم هست بیان کنیم یا یک چیزی بگیم که هیچ جور ایراد برش وارد نباشه. الان بعدن میخونیم که تفتازنی با اون همه اهمیتش اثبات رو برداشته به ازش تحصیل گذاشته، حتی گفته اثبات در اینجا همانه تحصیل هست، یعنی باید ما اثبات همانه تحصیل بگیم. ایشون اینطوری فهمید. پس چه ما بگیم تحصیل، یه رشته عذرهایی میاریم برای تحصیل گفتنمون، چه بگیم اثبات یه نقطه عذرها میاریم برای اثبات گفتنمون. اینا حرفایی که بعد از ابراز تعریف پیش میاد. خود تعریف کننده که مصنفه ممکن این مطالب در ذهنش نداشته و ما الان میگیم که مصنف این اراده ها رو کرده. این دیگه رایج هست که بگیم که تعریفی رو نویسنده میکنه، دیگران میان میگن این قوی رو برای چی آورده، شاید خودش یه چیزایی دیگه تو ذهنش بوده غیر از اینا. انا این حرفایی که ما میزنیم همه رو نسبت به وحی نگیرید که به فکر کنید هیچ خلالی درش نیست. به اندازه ما میخوام حرف بزنیم که از تعریفمون چه حدی دفاع شده باشه. رابطهش همون رابطه بین خود علم و کلام و فلسفه است، چه اخص باشه چه هم فرق نمی کنه. در هر دو ما اینطوره که در کلام از ادله شریعه استفاده می کنیم و عقیده مورد شریعت می گیریم، در محدوده شریعت حرف می زنیم، در فلسفه در محدوده عقل حرف می زنیم، کار به شریعت نداریم. حتی اگر با شریعت هم مخالفت کرده باشیم مشکلی نداریم، شریعت رو توجیه می کنیم. فلسفه برسن عقلی کاری به شریعت و عقاید شرعی نداره، اما کلام در محدوده شریعت بیرون نمیه. اگر یه جا دید که حکم شرعی با حکم عقلش مخالفه سعی میکنه عقلش رو توجیه کنه، در خلاف فلسفه که سعی میکنه نقل رو توجیه کنه. تحصیل عقاید تو کلام باید از شریعت باشه، از نقل، از شریعت باشه، به کلام رفت نداره، این حدیث هست. اما در فلسفه نه، در فلسفه از خود عقل به دست
میاد.
بله عرض کردم توجیه میکنیم نقل رو. خود صدرا هم در بسیاری از مواضع نقل توجیه کرده و وقتی توجیه میکنیم مخالفت از بین میره. مخالفت مخالفت ابتدایی، یعنی عقل رو مخالف میبینیم با شرع در ابتدا، بعد برای جمع کردن بین هما کلام میاد عقل رو توجیه میکنه مخالفت رو برمیداره، فلسفه میاد شرع رو توجیه میکنه مخالفت رو برمیداره، علایل مخالفت برداشته میشه. اینطوری که مخالفت باقی بمونه، ولی یه مخالفت ابتدایی هست. حالا ما کدوم رو توجیه کنیم؟ متشلل میگه عقل و فلسف میگه نقل، هر دو هم اعتراض دارن، یعنی شما هر کار رو همدیگر قبول ندارن. صدر هم که میگه وای بر فلسفه ای که مخالف شریعت باشه، مرد بر فلسفه ای که مخالف شریعت باشه، خودش به کلماتش مراجعه کنید چقدر نقل و توجیه کرده، بالاخره به یک صورتی با عقل تشکیلش داده. ما بعد از تشکیل مخالفت برطرف شد، وقتی هیچ وقت فلسفه دیگه مخالفت شرعی که ایشون توجیه کرده نیست. از سو گاهی ممکنه مخالف ظاهر شرع هم باشه، ولی خب این ظاهر شرع رو میگه باید توجیه بشه، نه ایشون، بلکه بعضی از فلاسفه توجیهات بالاتری کردن. مثلا مواد جسمانی توجیه شده تو فلسفه مشاع، فلسفه مشاع چون فلسفه صدر توجیه نشده، فلسفه صدر سعی کرده اثبات کنه، ولی فلسفه مشاع توجیه کرده. توجیهش رو مراجعه کنید مساویس با انکار ما، توجیهی که فلاسفه مشاع نسبت به مواد جسمانی دارن مساویس با انکار مواد جسمانی، اعتراف به مواد روحانی دارن، ولی مواد جسمانی رو توجیه میکنن، توجیهش یعنی انکار. مراجعه کنید متوجه میشید. خب وقتی که انکار کرد یه بقول خودش توجیه کرد، یه مخالفتی باقی نمیمونه، اسمشو مخالفت نمیذاره ولی در واقع مخالفته. خب اون توجیه مواد جسمانی چه منتهی بشه به انکار مواد جسمانی، این مخالفت، ولی اسمشو مخالفت نمیذاره. صدر هم همینطوره، در جاهای مختلف میبینید عبارت روایت رو توجیه میکنه و میگه مخالفت برطرف شد. حالا باید ببینیم واقعا این کارش انجام شدنی درست هست یا درست نیست. طبق مبنای خودش درسته، چونشون میگه که ما اجازه داریم که باطن آیه رو استنباط کنیم، باطن آیه رو به ما اجازه داریم استنباط کنیم، و ما الان با این توجیه باطن آیه رو استنباط میکنیم، ظاهرش هم دست نمیزنیم، ظاهرش هم مقبول مورد اعتراف، باطنش هم قبول میکنیم، فلسفه رو با باطن جور میکنیم. بعضی میگن نه، باطن آیه فقط باید از طریق ائمه علیهم السلام ابراز بشه، شخصی هر چقدر عالم باشه حق استخراج باطن نداره، اونا مبنیشون با صدر مخالفه. لذا میگن فلسفه مخالفت داره با شریعت، ولی خود صدر چون مبنیش اینه، میگه مبنی من اینه که باطن در اختیار ما گذاشته شده، منحصر به ائمه نیست، باطن های خیلی سنگین به اونا استخراج میکنیم، باطن های یه خورده دم نزدیک به ظاهر ما استخراج میکنیم. اگر ما بتونیم باطن رو استخراج بکنیم، فلسفه رو با باطن این آیه یا با باطن این روایت تطبیق میکنیم، مخالفت اصلا نمیشه. طبق مبناش کاری میکنه که خلاف شرع نباشه، مبناش میکنه. دیگران که با صدر مخالفن اختلاف مبنایی دارن. و ان العقائد دلیل دومه بر این که ما تحصیل رو بر اثبات رو بر تحصیل ترجیح دادیم. من با توضیحاتی که در دلیل اول گفتم بسیاری از مطالب دلیل دوم هم روشن شده، ولی خب دلیل دوم رو مستقلا توضیح میدم. میگن که ما تعبیر به اثبات کردیم، تعبیر به تحصیل نکردیم. اگر تعبیر به تحصیل میکردیم، معنای حرف این بود که عقائدت را از کلام بگیر، در حالی که ما معتقدیم که عقاید باید از شریعت گرفته بشه نه از کلام. عقاید رو باید از شریعت بگیریم، در کلام فقط نظرمون اینه که این عقایدی که گرفتیم در دیگران اثبات کنیم، خودمون عقاید رو از شریعت بگیریم و بعداً در علم کلام بر غیر خودمون اثبات کنیم. اینطور شد که در علم کلام ما وظیفه تحصیل عقاید نداریم، بلکه وظیفه اثبات عقاید داریم، اونم علل غیر نه بر خودمون، چون خودمون باید از شریعت بگیریم. تعبد است؟ نه، تعبد نمیشه، اینو بعدا توضیح میده. توضیح نداده که تعبد یا غیر تعبد است، با دلیل یا غیر دلیل گفته باید از شریعت بگیریم، فقط اخذ مطرح شده، وظیفه ما اخذ من الشریعت، بعد از اینکه ما از شریعت اخذ کردیم، اون وقت اگر علم کلام رو طرح کردیم و تو علم کلام وارد شدیم، فقط میخوام اثبات وزید اثبات عقاید کنیم علیه خیلی سلام کنیم. حتی این تیکرم اضافه میکنه که البته در اینجا نیمده، این تیکرم اضافه میکنه که حتی اگر عقیده ای رو با دلیل گرفتی، نباید اون عقیده رو مستند به دلیل بکنی، بلکه اون عقیده رو باید مستند به شریعت کنی، و الا اگر فضیل افته نمیشه. این خودش یه بحثی است که الان مطرحه که خواجه نصیر اثباتش میکنه، فخرآوردی ردش میکنه. چون مثلا اگر ما با یه دلیل عقلی رسیدیم به یه مسئله اعتقادی و این از شریعت نگرفتیم، از عقل گرفتیم، کافیست برای ما یا کافی نیست؟ فخر میگو کافیست، و از این طریق میخواد، حالا یا میخواد یا نتیجه حرفشه که اون ابهت ائمه علیه السلام رو از بین ببره. چون اگه ما از عقل گرفتیم دیگه احتیاج به بعد از پیغمبر احتیاج به کسی نداریم، چه حجتی باشه چه نباشه برای اون مهم نیست. خواجه میاد تو نقد المحصل این دلیل حرفی رو رد میکنه، حرف فخر رو رد میکنه، خیلی هم توضیح میده با تفصیل زیاد، نزدیک دو صفحه رد میکنه، حرف فخر رو رد میکنه، میگه همه ی عقایدمون رو باید از حجت بگیریم، اگر چه از طریق عقل به دست آوردیم کافی نیست. حتی توحیدی رو که عقل اثبات کرده، وجود خدایی رو که عقل اثبات کرده، ما به اعتماد عقل نباید بگیریم. بله اشکالی نداره قبل از اینکه ما به شریعت برسیم باید با دلایل عقلی جلو بریم، و ولی وقتی که مطمئن شدیم که این پیغمبر با دلیل عقلی، مطمئن شدیم که این پیغمبر از جانب خدا، به خاطر اینکه خدا فرستاده تش باید قبول کنیم، نه به خاطر اینکه عقل ما گفته. یا اگر فهمیدیم که فلان عقیده ای رو که پیغمبر ابراز فرمودن عقل اثبات میکنه، ما این رو از عقل گرفتیم کافی نیست، باید از حجت هم بگیریم که نشون میده، حالا با دلایلی که خودش داره، من فقط دارم گزارش مطلب رو عرض میکنم، استدلال رو کار ندارم. میگه به این ترتیب ما هر چند عقلمون به خیلی از این عقاید حکم میکنه، ولی بی‌نیاز از حجت نیستیم، باید حجت این مسئله ما رو اثبات کنه. این یه بحث سیاسی به طور کلی مطرح هست در بین کلام، یه فصلی هم درباره این دارن. حالا در اینجا حرف ما اینه که ما باید عقیده عقایدمون رو از شر بگیریم، تحصیل عقاید به توسط عقل نیست، به توسط شر، عقل به توسط اخذ از شریعت میشه نه اخذ از عقل. بعد از این که اخذ از شریعت شد اثبات میشه اونم علاقی. پس برای این که فهمنده بشه که گرفتن عقاید از عقل کافی نیست، بلکه گرفتن عقاید از شر لازمه، تعبیر به تحصیل نشد، چون تحصیل یعنی گرفتن، به دست آوردن، به دست آوردن عقاید از طریق کلام نیست، از طریق شریعته. بله اثبات از طریق کلام، یعنی بعد از اینکه ما عقاید رو گرفتیم اثبات میکنیم، چون خودمون هم صاحب این عقیده هستیم، دیگه بر خودمون اثبات نمیکنیم، بر غیر اثبات میکنیم. این تمام جهت دوم، تمام بحث در جهت دوم. شارح دو تا اشکال میکنه برای این دلیل دوم. اشکال اولش همونی است که به ذهن شما آمد، که لفظ توخذه در اینجا خوب نیست. میگید ما از شریعت میگیریم، از شریعت چجوری میگیرید؟ تقریبا میگیرید یا با دلیل میگیرید؟ تقریبا میگیرید به درد نمیخورد. ولو شما موظفید که مسائل رو از شریعت بگیرید، ولی همینطور به طور تقلیدی لازم نیست بگیرید، مگر اینکه اون حرفای شریعت تو قالب قیاس رسته بشه، مثلا کبرای قیاس قرار داده بشه، صغرای قیاس قرار داده بشه، شما یه جوری عقل دخالت بدید، بعد مطلب پیشتون اثبات بشه، بعد که اثبات شد میتونید بکنید، ولی همچنان تقلیدی کافی نیست. این جهت اول. جهت دوم اونیست که به ذهن شما رسید که همه مسائل رو نمیشه از شریعت اخذ کرد، بعضی مسائل مبنا هستن، مثلا خدا داریم، خب قبل از اینکه شریعت بیاد من باید بدونم خدایی هست، قبل از اینکه شریعت بیاد باید بدونم پیغمبری رو باید بفرسته، اینا باید پیش من از طریق عقل اثبات بشه، بعد وقتی پیغمبر آمد بگم اون حکم عقلی من در این آدم تطبیق میکنه. اینطور نیستش که من پیغمبری پیغمبر رو از خود پیغمبر بگیر، میشه دو، یا خدایی خود وحدت خدا رو اصل وحدت نمیشه گره، اصل اثبات خدا رو نمیشه از شریعت گره، ولی وحدت رو میشه گره. چون بعد از این که من ثابت کردم که خدایی هست و خدا حکیم است و دروغ نمیگه، اگر گفت من واحدم قبول میکنم دیگه دور لازم نمیدم. توحید رو میشه از شریعت گره بدون استمداد از عقل، ولی اصل اثبات واجب تعالی رو و اصل نبوت عامه رو، نبوت خاصه نه، اصل نبوت عامه رو میشه از عقل گره. یعنی نبوت عامه به این معنی که لازم از خدا رسولی بفرستن، حالا این رسول که بشه نبوت خاصه، نه این لازم نیست عقل بگه. اصل این که نبوت لازم است و خدایی که بشر رو خلق کرده، بشر رو رها نکرده، بلکه یک جوری بالاخره وظیفه‌ش رو داره تعیین میکنه، این عقل باید به ما بگه. نبوت عامه باید اثبات بشه، نبوت خاصه از طریق معجزات حاصل میشه، چون معجزه هم دو قسمه، قولی داریم و فعلی داریم، و معجزه قولی مهمتر از معجزه فعلی. شق القمر معجزه فعلیه، ولی گفتار پیغمبر که با عقل سازگار معجزه عقلیه، معجزه قولیه. و خواص انسان ها دانشمندان به معجزه قولی بیشتر اعتماد دارن تا به معجزه فعلی. برای اونا شق القمر مهمه، ولی براشون کلمات مطابق عقل مهمتره. وقتی میبینن همه ی حرفای پیغمبر از اول طهارت تا آخر حدود در اخلاقیات، در احکام، در اعتقادات همه مطابق عقل و حرفای صافه، این رو بهتر میپذیرن، این که دنبال معجزه نمیرن. وقتی میبینن مطالب مطالب حقه و با عقل سازگاره، حتی احتیاج به معجزه ندارن. دانشمندان زودتر میپذیرن حتی پیغمبر رو. افراد معمولی میگن یه معجزه بیار، معجزه فعلی بیار، ولی دانشمندان به معجزه قولی بیشتر اعتماد میکنن. علی الحال منظور این که نبوت خاصه باید با معجزه ثابت بشه، ولی نبوت عامه با عقل ثابت میشه. اگرچه معجزه را هم عقل تأیید میکنه، پس در اونجایی هم که ما از نبوت در نبوت خاصه میخوام از معجزه استفاده کنیم، عقل منعدل نمی کنیم، هیچ وقت عقل منعدل نمی کنیم، همیشه عقل دخالت داره، ولی مستقل نیست. در اثبات نبوت عامه عقل مستقله، در اثبات واجب الوجود عقل مستقله. ما نمیتونیم واجب الوجود رو از خود قول واجب الوجود بگیریم، بگیم قرآن گفته خدا هست پس اون خدا هست. خب یه نفر اعتراض میکنه خود قرآن به چه دلیل از جانب خدا آمده؟ دور لازم میاد بالاخره بخوام از خود قرآن اثبات کنیم که خدا هست، یا نبوت عامه رو بخوام از قول پیغمبر اثبات کنیم. اینا با قول پیغمبر و قول خدا ثابت نمیشه، اینا عقل لازم داره. ولی بعد از اینکه اینها ثابت شد، این مبانی ثابت شد، ما میتونیم از شریعت استفاده کنیم. خب اشکال دوم ما اینه که شما میگید همه عقاید در شریعت بگیر. اشکال اول این بود که گرفتن مطلق است، میتواند تقلیدی باشد، میتواند غیر تقلیدی باشد، در حالی که تقلیدی پذیرفته نیست. اشکال دوم اینه که همه مسائل هم که نمیشه از شر گرفت، بعضی از مسائل مبنا هستن، اینا باید مستقلا از عقل بگیرن. پس اولا این جوابی که شما دادید جواب کاملی نیست. ثانیاً در فرض کامل باشه در تمام اعتقادات صادقه، در اون اعتقادات مبنایی صادقه، ولی در اعتقادات بنایی اشکال نداره که تو خدم نشد. پس لفظ تحصیل رو برای این نیوردیم که بفهمانیم عقاید باید از شریعت اخذ بشه. بعد خود شارع یک عبارت دیگری رو پیشنهاد میکنه که همین مفادی رو که این دلیل دوم داره، همون مفاد رو این عبارت میفهمونه، ولی این دو تا اشکال دیگه برش وارد بود. دو تا اشکال برای این عبارت وارد شده بود به خاطر اینکه لفظ توخد را آورده بود. شارع عبارت رو عوض میکنه که لفظ توخد برداشته بشه، به لفظ توخد مشکل داشته دیگه، میگه با شریعت بگیر. بعد دو تا اشکال میشده، اشکال اول این که تقریبا بگیرم یا نه، اشکال دوم بود که بعضی از عقاید نمیشه از شریعت گرفت، باید از عقل مستقلا بگیرم. بعد خود ایشون لفظ توخد رو برمیداره، عبارت جور دیگه میاره، میگه حالا دیگه اشکال داریم وارد میاره. پس هر دو دلیلی رو که دیگران آوردن، دیگران نیست ها مواقف، شار مواقف، صاحب مواقف گفته اثبات العقاید، شار مواقف گفته چرا گفت اثبات نگفت تحصیل. دو تا دلیل در این مدعا آورده که چرا تحصیل نگفت اثبات گفت. مصنف بر دلیل شارح ما که لاهیدی هست بر میرشد شریف که شارح مواقفه بر دلیل دومش دو تا اشکال کرد و بعد خودش یه عبارتی آورد به شارح مواقف گفت این عبارت رو بگو که مفاد دلیل دوم تو رو میرسونه ولی اون دو تا اشکالی که من بر دلیل دوم تو وارد کردم برش خارج میشه. حالا عبارت توجه کنید و ان العقائد اساس بر به ان ثمرت علم الکلام اختار اثبات العقائد علی تحصیل العقائد اشعارا به دو مطلب. مطلب اول همین بود که کردم، مطلب دوم و ان العقائد یعنی به اشعارا و ان العقائد یجب ان تؤخذ من الشرع، عقائد رو باید از شرع گرفت، لیعتد بها تا قابل اعتنا باشد، که همین که عرض کردم اشاره داره به همون مطالبی که ما شیعیان میگیم و بعضی از اهل سنت هم با ما موافقن که باید عقایدمون رو از حجت میگیریم، استقلال عقلی کافی نیست. و این کانت مما یستقل العقل ولو عقایدی باشد که عقل در اون عقاید مستقله، یعنی بدون استنداد از شریعت حکم میکنه، ولی ما به این عقل مستقل اعتماد نمی کنیم، از شریعت باید بگیریم. چرا چرا با اینکه عقل استدلال میکنه و به نتیجه میرسه، ولی ما با اون نتیجه که عقل به ما میده اعتماد نمی کنیم، حکم شرعی رو کنارش میذاریم و معتقد میشیم. البته در بعضی از حواشی در همینجا دارن برای اینکه ثواب ببریم، برای اینکه ثواب ببریم، یعنی ما این اعتقادی رو که عقل اثبات کرده بدون استنداد از شریعت به شرع هم نسبت میدیم تا یه حالت تعبد پیدا بشه، حالت عبادت پیدا بشه و ما از این طریق ثواب ببریم. بعضی از محشی دیگه و این محشی اشکال شدن که نه احتیاجی به این نیست، ما عقیدمون رو اگر بخواد عقیده پذیرفته بشه باید به شریعت نسبت بدیم، نه به خاطر اینکه دنبال ثوابیم. اصلا اگر به شریعت نسبت ندی قبول نمی کنه عدد، عدد قبول نمی کنه. یک داستانی هست، من عزیز از جلسان نمچند، البته داستان مربوط به خواب میشه، خوابم خیلی اعتبار نداره، ولی گفتنش در اینجا مناسب به نظری رسه. در مجموع بیان در ماده سینه دین یه نی در باره مجموع بحرین برد، در مجموع بحرین در ماده سینه ابن سینا رو مطرح شد، یه خورده در ماده ابن سینا هست داره، بعد آخرش از قول یه نفر نقل کرده که از بزرگان بوده که در باره ابن سینا خوابی دیده، پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم در اون خواب مشاهده میکنه و میپرسه که ابن سینا چه وضعی داره بعد از مرگ. من منظورم این تیکه اخیرش الان داره عرض میکنم، حالا خوابه اعتبار استدلالی نداره ولی بالاخره گفته شده. حضرت طبق این خوابی که نقل شده فرمودن که خاص بدون من به خدا برسه، خاص بدون من به خدا برسه، دستم رو درش گرفتم فسقط فلنا، اونجا این نداره مراجعه میکنیم، یعنی بدون من خاص برسه انداختم شاتش، هر کس بخواد به خدا برسه از طریق من برسه چون من واسه زفر کرد. حرف حرف درستیه، حالا خواب درستیه من نمیدونم، ولی حرف حرف درستیه، هر کی میخواد به خدا برسه از این طریق برسه چون واسه زفره، از این طریق فیض میاد. ما وقتی میخوام بریم به سمت خدا به از همین طریق بریم، یه راه مستقیم به سمت خدا. البته هر کسی نفس خودش یه راهی به سمت خدا، ولی وقتی وارد راه مستقیم شدیم و در مسیر وسایط فیض بریم، از راه دیگه بریم فایده نداره. ما الان شیعیان معتقدیم که اهل سنت که از طریق غیر حجت میان منحرف میان، خب در مورد پیغمبر هم همینطوره، کسی از راه دیگه بره از کسی از راه پیغمبر موجود انحرافی رفت، باید حتما راه مستقیم بره. پس بنابراین این حرف درسته که باید از شریعت گرفت، ولو امری باشد که مما یستقل العقل به، ولو عقل مستقلا حکم کنه ولی باید حکم شریعت رو قبول کنیم، منتظر ثواب هم نیستیم چنان که بعضی از محشین گفتن که این کار بکن تا ثواب گیرید، البته ممکنه ثواب هم بدن ولی نه به خاطر ثوابه، بلکه به خاطر اصلا دوام این عقیده به این است که از شریعت گرفته بشه. اگر از شریعت گرفته نشه همونطور که شرطان اصلا نمیپذیرن، نه ثواب نمیدن اصلا نمیپذیرن. منظورش ممکنه نباشه، ولی ما به منظور ایشون کار نداریم. ما لفظ توخذ ملاحظه میکنیم. لفظ توخذ اشکال داره. حالا اون آقا هر نظری داره داشته باشه، ما که به نظر اون اشکال نمیکنیم، ما به تعریفش داریم اشکال، ما به هر چیش داریم اشکال میکنیم. این عبارتی که ایشون آورده این اشکال داره. حالا تو عقیدهش هر چی بوده بوده، ما به عقیده ایشون کار نداریم. همیشه اشکالات اینطوره که ما به عبارتی که اون گوینده داره اشکال میکنیم، چون خود عقیدهش که دست ما نیست که، چه زنده باشی که مورد ما عقیدش خبر نداریم. ما بر گفتارش اشکال داریم، گفتار ایشون الان اشکال داره. توخذو در اینجاش ایراد داره، چون قید نداره. ولو بگه من از توخذو اخذ با استدلال اراده شدن، میگم اگه از اخذ با استدلال اراده شدن میخواد قرینه بیاری، قرینش رو نبودی، مطلق باشه اشکال نداره. زمیر فیه برمیگرده به مای من ما، ولو این ما، ولو این ما کنایت از عقاید و زمیر به این جهت باید مؤنث بیاد، ولی چون لفظ ما مذکر اشکال نداره که ما فیه گفته باشیم، زمیر فیه به عقاید برمیگرده، ولی چون به ظاهر به مایی که کنایه از عقاید است برگشته، مذکر آمده و اشکال هم نداره که مذکر باشه. و عقول و شارح مرحوم لاهیجی میفرماید که لا یخفا ما فیه، آنچه که در این بیان دوم است، نه در اصل حرف. اصل حرف این است که صریح و باطل نمیدونیم. بیان اولش درسته، بیان دومش گفته ان العقائد یجب ان تؤخذ من الشر و تد بها تا آخر. این بیان ما اشکال داره، لا یخفا ما فیه، یعنی در این بیان دومش اشکاله. دو تا اشکال. اشکال اول، از مجرد الاخذ تقلید غیر معتبر. مجرد اخذ تقلیده، تقلید معتبره. این که شما میگید عقاید واجب است که اخذ بشه، کلامتون میفهمونه حتی تقلیدن هم اخذ بشه کافی، برای که تقلیدن اخذ بشه کافی نیست. احکام شرعی رو تقلیدن بگیرید اشکال نداره، ولی عقاید رو نمیتونید تقلیدن بگیرید. عقاید باید استدلالی باشه، ولی استدلال عوام پسند باشه، ولی بالاخره باید دلیل همراهش باشه. اشکال دوم، ولی کافی جزم و تقلید کافی، چون جزمی که ما در عقاید لازم داریم جزم راسخه، تقلید جزمش راسخه، تقلید با اندک تشکیک از زمینه. نوع مردم رو که ملاحظه میکنید اینا استدلال دارن، منطقه استدلال در کمونشون، در باطنشون ابراز نمیتونن بکنن، نمیتونن بیان کنن. ولی اگر بپرسید که این چرا این عقیده رو داریم، استدلال میکنه بر شما، یادش بدید استدلال میکنه، میگه چون دلیل میاره که چون مثلا عقیده روبنایی رو از میکنه، چون پیغمبر فرموده و پیغمبرم معصومه، پس این حقه. یه جوری استدلال میکنه، همین استدلالش کافیه، از تقلید محض درش میاد. ولی اگه تقلید محض باشه کافی نیست، چون تقلید محض رو اندک تشکیک از این میاد. این هم که شما میگید ما خیلی از عقاید قبول میکنیم عرض میکنه، چون پشتیبانی استدلال داره، ولی استدلال طرف نمیتونه بیان کنه. بیان کردن حرف دیگری، داشتن حرف دیگری. نوعا اینا استدلال دارن. بله در احکام شرعی خوب اگه جزم باشه حتما همه اون دلیله ها، دلیل ازش بگیرید میخواد تقلید خالص باشه، فکر نمی کنه کسی گفته باشه کافی. تقلیدیست که همراه اونه بپرسی بگیشون، حتما این گفتن دیگه رازم شما از کنن گفتن که نوع مردم عامی تقلید نهفت، یک استدلال نهفته ای دارن، ما به اعتماد اون استدلال نهفته تقلیدشون کافی نیست. ولی اگه تقلید صرف باشه، هیچ استدلالی توش نباشه، تقلید صرف اصلا جزم‌آور نیست، خیال جزم. مثلا این که من گفتم الان شخص را این استدلال مخفی عقیدش رو ثابت میکنه، الان این استدلال نداشته باشه، نتونه بگه اینو پیغمبر فرموده، پیغمبر معصوم، به اثبات پیغمبر اعتقاد نداشته باشه، فکر کنه پیغمبر یه دانشمند معمولی و حرف از اون پیغمبر به عنوان یه دانشمند گرفته باشه، شما تا یه ذره تشکیل کنید برمیجازه، اصلا جذب نداره، خیال میکنید جذب. حتما باید استدلال باشه که جذب میشه. تقلید بدون استدلال جذب نمیاد. حتی این تقلیدی هم که ما میکنیم نسبت به مراجع خودمون یه استدلالی پشتش هست که این آدم مثلا لیاقت تقلید داره، تخصص در این امر داره و ما وظیفه داریم در هر امری به متخصص در اون امر مراجعه کنیم، پس در این امرم به اونشون مراجعه کنیم. یه استدلال این که نیزنیم تقلید محسیش و کافی ولی جزمم بیاره، اما جزم زائل، جزم باقی. بعد از معصوم بودن اصطلاح کشد، یعنی وقتی از معصوم بعد از اثبات اسمت تقلید میکنیم اصلا روشنشه ما داریم اصطلاح میکنیم، چون میگیم این رو این آقا فرموده، این آقا معصومه، یعنی حتی خطا هم نمی کنه، نه دروغ نمی کنه، حتی خطا هم نمی کنه. خب معلومه یه حرف کجا نه تقلیل غیر معتبر، تقلیل غیر معتبر. اگه تقلیلی باشه که استدلال همراهش باشه اشکال نداره، ولی یوخذ مطلقه، حتی تقلیل غیر معتبر هم شامل میشه. بله غیر معصوم باشه معتبر، معصوم باشه. ببینید اگه این استدلال باشه معتبره، اگه استدلال نباشه معتبر نیست. توخذ مطلقه، چون مطلقه هم تقلید غیر معتبر شامل میشه، هم تقلید معتبر شامل میشه، هم استدلال شامل میشه، همه رو میگه. اما اشکال این در تقلید غیر معتبره، مثلا تقلیدی باشد که همراهش استدلال نهفته باشد یا تقلید نباشد مستقیما استدلال باشه اشکالی نداره. اشکال اینه که تقلید غیر معتبر باشه، این تقلید خالی از استدلال، این عبارت شامل اون میشود در حالی که اون تقلید کافی نیست. نه یو خدر نشن محصول رو نداره، به نشن نداره محصول. ما به هوای این که فقط شریعت گفته قبول میکنیم، در حالی که فقط این اسمت هم قبول نداشته میشه. با این عبارت جور در اونه، عبارت اشکال داره، نمیخوام بگیم منظور ایشون اشکال داره، عبارتش قید نداره. خود شریعت هم اسمت رو نمیفهمونه مگر اینکه شما اسمت رو از قبل بدونید. شمیتا کردن شما میفرمید بله اسمت رو میدونید، میدونید شریعت از جانب یک معصوم آورده شده، ولی اگر اینو نمیدونستید آیا یو خدم رشد کافی بود برای شما؟ اگر نمیدونستید که شریعت رو باید معصوم بیانه، یو خدم رشد کافی نبود؟ چون شما از خارج میدونید که شریعت رو معصوم آورده، میفهمید یو خدم رشد کافی نبود. شیفه اشاره به اشکال دومه. شیفه و من العقائد ما یتوقف ثبوت الشرع علیه، یعنی شیفه یک فل اخت من الشرع. خب شاره مواقف گفت اخت من الشریعت کافی در اعتقاد و کلام برای اخت لازم نیست، کلام برای اثبات لازم نیست، اما کلام برای اثبات لازم، برای اخت لازم نیست. ما میگیم چگونه اخت من الشرع کافی باشد در حالی که من العقاید، یعنی بعضی از عقاید عقایدی هستن که یا توقف ثبوت شرع علیه، شریعت بر اونها متوقفه، نمیتونن از شریعت گرفته بشن. یعنی اولا باید اینا اثبات بشن تا شریعت ثابت بشه، مثل اصل وجود خدا، اصل نبوت عامه. اینا چیزایی هستن که بدون استناد از شریعت باید با عقل مستقل اثبات بشن، بعد شریعت بر اونها بنا بشه. تا وقتی ما یه همچین پیش فرضی در ذهن خودمون نداشته باشیم، اصلا نه خدایی رو قبول میکنیم، نه شارعی رو، نه پیغمبری رو. بعد از اینکه اینا رو قبول کردیم، اونها رو میپذیریم. این زیربناها رو که نمیشه از شریعت گرفت. اگه بخوام این زیربناها رو از شریعت بگیریم، دور نمیاد. بعد الاولا ان یقال، بهتر این است که اینطور گفته شود، یعنی به جای اون عبارتی که شارح مواقف ذکر کرد و گفت ان العقائد یجب ان تؤخذ من الشرط آخر، به جای اون اینچنین بگه، یعنی دلیل دوم شارح مواقف رو عوض کنیم، عبارتش رو عوض کنیم تا اشکالات ما برایشون وارد نشه. ولی الاولا ان یقال لا تداد بالعقائد الحاصله من الادله الكلاميه من حيث هي كلاميه، چون در اخذ عقاید اعتنایی به چنین عقایدی نداریم، لذا علم کلام محصل عقاید نباید باشد. ما عقیده می رو باید از جایی دیگه تحقیق کنیم، نه با علم کلام که از ادله کلامی استفاده می کنه. ادله کلامی نمی توانن اثبات عقاید کنن، نمی تونن در ما ایجاد عقاید کنن. چرا؟ خود شارح لاهیجی در حاشیه توضیح داده، خود شارح توضیح داده و در پاورقی کتاب ما نیامده. مناسب بود این توضیحاتی که خود شارح می‌نویسه بیاد، تو کلام خودشه، تو متن نتونسته بیاد، تو پاورقی آورده، ولی محقق ما اینا نیامده. عبارت مرحوم لاهیجی اینه که لکونها فی الاکثر مبتنیتن علی المقبولات و المسلمات. اکثر ادله کلامیه مبتنی بر مقبولات و مسلمات است. وحیه یعنی مقبولات، من حیث و یک ازالک لا تفید و قرد. البته بقیه هم داره، بقیه شال من عرض می کنم، چون بقیه بسیار تره داریم که مطالب بعدی روشن بشه. بله خوب کتاب های قدیمی داره، آدرسش تو هم همین حاشیه همین کتاب های قدیمی در همین جا در زیر من حیث و کلام، من حیث و کلامیتون خود لاهیجی پاورقی زده. به مسائل کلامی نمیشه اعتماد کرد، بنابراین اگر ما عقایدمون رو بخوام به ادله کلامی، به ادله کلامی نمیشه اعتماد کرد. پس اگر ما بخوام عقایدمون رو از ادله کلامی بگیریم، لازمش اینه که عقایدی داشته باشیم متزلزل، چون خود ادله کلامی اونچنان نیستن، مثل ادله فلسفی نیستن. ادله فلسفی برهان هست، برهان یقین‌آوره، ولی ادله کلامی نوعا جدل هست، از مسلمات و مقبولات که خطابه و جدل استفاده میکنه، اینا چندان یقین نمیاره. ما نمیتونیم اعتماد کنیم بر ادله کلامی به ماهی ادله کلامی هست، به همین جهت که لفظ تحصیل رو نیوردیم. چون اگه لفظ تحصیل میوردیم معناش این بود که شخص باید از ادله کلامی عقیدهش رو تحصیل کنه، در حالی که عقیده کلامی نمیتواند محصل، در حالی که ادله کلامی نمیتواند محصل عقیده باشد، محصل یقین. به همین جهت ما لفظ تحصیل نگفتیم، گفتیم تحصیل رو از جای دیگه داشته باش، اثبات رو به توسط ادله کلامی داشته باش. تو بیا از راه شریعت عقاید رو تحصیل کن، بعد در غیرت اثبات کن، که وقتی بر او اثبات شد او هم باید برود از شریعت بگیرد. منتها این اثبات تو یه راهی می شود برای اینکه او رو به سمت شریعت سوق بدهد، ولی بازم اثبات تو برای او کافی نیست، چون نسبت به او تحصیل به حساب میاد. تو داری برای او اثبات میکنی، ولی او داره تحصیل میکنه، چون نسبت به او تحصیل به حساب میاد، او هم نمیتواند به این اثبات تو اکتفا کند، او هم باید برود از شریعت بگیرد. منتها این کاری که تو کردی راه رفتنش رو و راه گرفتن از شریعت رو برش باز کرد. دوباره او وقتی که قدرت بر استدلال پیدا کرد ولی عقیدش از جای دیگه تحصیل کرد، موظف است که اثبات کند بر غیر خودش، بر فرزندش، بر عوام دیگر، بر اشخاص منجر هر چی باید اثبات کنه. بعد که اون برش اثبات شد، دوباره اون به نوبه خودش باید از شریعت اخذ کنه و حاشیه کنه. پس هیچ کس نمیتواند عقیدش رو از کلام اخذ کند و تحصیل کند، بلکه این کلام باعث میشه که ما بتونیم اثبات کنیم بر غیر، چه بعد از این که بر غیر اثبات شد دوباره بره عقیدش رو از کلام بگیره، پس از شریعت بگیره. پس ادله کلامیه به ماهی ادله کلامیه کافی نیست. و بل الاولى ان یقال لا اعتداد بالعقائد الحاصلة من الادلة الکلامیه من حیث هی کلامیتون کما سیاتی، در صفحه 61 همین کتاب انشاءالله میاد که عقاید کلامیه من حیث هی کلامیتون کافی نیست. بل این ثمرتها الا الاثبات علی الغیر، این نافیه است بعدم استثناء. ثمره کلام منحصر است به اثبات علی الغیر، همونی که مواقف گفت، همونی که شارح مواقف میخواست بگه. ما گفتیم منتظر نیست عبارت در عبارتمون لفظ توخذ رو نیوردیم، چون لفظ توخذ رو نیوردیم مشکلی برای اون پیش نیمد، ولی شارح مواقف که میشه چلی پاشید چون لفظ توخذ آورد، همون دوتا اشکالی که ما گفتیم وارد شد. اشکال اولی که اخ
میتواند تقلیدی باشد. اشکال دومی که در همه مسائل عقل نیست، بعضی مسائل عقل مستقلا حکم میکنه، ولی بر عبارت ما که لفظ عقل عقل نکرده بودیم دیگه این دو تا اشکال وارد میشه. همون مفاد اشاره هر فشار مواقف رو میرسونه مثلا بدون اشکال. اشکال از چی میکنی؟ در محصه کلمه تو؟ عدله کلمه اعتبار نداره؟ بعدی اشکال میکنی؟ مقبولات و مسلم هسته
یعنی
نابر نیست. پس شما دارید بر همین حرفی کنم بر
شهر میاد، یعنی ما از شهر میاریم یعنی نابر میکنی نبیدیم آن نگی درست رو از مقبولا به مسلماتی کنامی روی چی منطقی برد استفاده میکنم هیچ بحثی نیست، اما در جایتون شما گفتیم که اون از نظر ما دیگه اون مقبولا به مسلمات شهری رفتی دارد اون از فلان افتشی رفت اون از افتشی حکمی یک قیاس
برهانی رو دارد خودشون قیاس برهانی دارد. بله اگر یه وقتی حکم شرعی از طریق دلیلی ثابت بشود که اون دلیل سندن متواتر یا قطعی و دلالتن هم نفس باشه، ما وقتی اون مفاد اون دلیل تو قیاس اخذ میکنیم قیاس اون شو برهان. ولی آیا همه قیاس هایی که در کلام میاریم اینطوره یا اکثرش اینطور نیست؟ چون گفت اکثر نشون میده که بعضی از ادله کلامیه قابل اعتماد هست، اکثرشون قابل اعتماد نیستن، بعضی ها همین هایی هستن که حد وسطشون کلام امام است یا کلام خداست که هم در دلالت نست و هم در سند خطه.
حالا اگر ما اومده به این
کلام و اینا کنان زیاد نیسته،
حالا اگر ما این کلام مراجعه نکرده مستقیما به شریعت مراجعه کرده، چیزی بیشتر از این نتیجه اومده شده. اگر آمدیم به کلام مراجعه نکرده این کسات از مطمئن مستقیما به چیزی بیشتر از اون چی که از طریق کلام نتیجه افتاده نتیجه
اومده شد. یعنی دیگه عدل کلامی شما استدلال میشه
باز یقین باشه، یعنی اگر یقین باز حاصل بشه باید همون کلام هم حاصل بشه، اگر یقین حاصل نمیشه و فقط اون چیزی که در صرف به قول مسلمات مقبولات داسته باشه که مراجعه مستقیم به شریعت هم میشه
باشه. بله بله مراجعه بکنیم به شریعت، مراجعه کنیم به شریعت از دیگر رو چسب کنیم دیگه نمیگیم اعتبار نداریم. این دلائل کلامی چون به عنوان دلائل عقلی به حساب میان به ماهیه اعتبار ندارن، به ماهیه اعتبار ندارن، ولی به اعتبار این که از این روایت استفاده شده اعتبار دارن. به ماهیه یعنی به عنوان که یک دلیل عقلی باشن اعتبار ندارن، ولی به عنوان که از یک مسئله به شرعی استفاده کنه اعتبار داره. یعنی اینطور نیست که فرق نباشد بین اخذ من الشریعه و اقامه دلیل کلامی. اقامه دلیل کلامی به انتظار این است که برای ما تولید یقین کنه، ولی ما وقتی به شریعت مراجعه میکنیم اون اعتمادی که داریم برای ما یقین میاره و کافی. یعنی خبر واحد کافی نیست، خبر واحد کافی نیست، ولی خب گاهی استدلالات دارید که به خبر واحد هم اعتماد میکنن. در وضعی عدل کلامی اینطوره که جای اشکال داره. بله زمینی هم میدونن در اینها اعتماد هم میکنن و اشکال هم گاهی میشه. خب بقیش میشه جای اشکال داره.
اون
سه تا واقعا اینجوری
سوال
می‌گیم مثلا اینکه اون پای خوندن سه برای که بتونیم اون پاشتن رو بشه. یکی شامل میگه اثبات کنیم و دفعش رو ده کنیم، هم اثبات هم دفعش رو هر دو.